آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوانی های عزیز، سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان. سلام
بخش شما هم به خیلی جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه سنگلج خواهید شنید. نمایش گرگ دختر و نویسنده و کارگردان این اثر عباس عبدالله زاده.
عرض سلام دارم به شنوندگان تیوال و به همه کسانی که توی این مجموعه کار میکنن. خسته نباشید میگم.
آقا خیلی بی مقدمه بریم سراغ این که چرا آقای عبدالله زاده اینقدر به داستانهای ایرانی علاقه منده.
عرض کنم که در وهله اول من یه ایرانیم و نمیتونم از ایرانی بودنم فرار کنم و اصلا همچین قصدی ندارم و چه بسا دوست دارم که به شدت نزدیک شم و ایرانی باشم. من پرهیز میکنم از این که ادای در واقع کس دیگه‌ای یا عرض کنم که ملیت دیگه‌ای رو در بیارم. من تلاش میکنم که تئاتر رو داشته باشم که این تئاتر به شدت ایرانی باشه، اینقدر ایرانی باشه و اینقدر دارای ویژگی‌های ایرانی باشه که دیگران زیباشناسی ایرانی رو توش ببینن و بخوان از نمایش‌های ایرانی کار کنن، از نمایشنامه‌های ایرانی کار کنن و نسبت به نمایش‌هایی که در صحنه‌های مختلف اجرا میشه رغبت نشون بدن. متاسفانه ما در زمانی زندگی می‌کنیم که به یک نوعی گریز داریم، گریز از اینکه خودمون رو معرفی کنیم، داشته های خودمون، توانایی خودمون و زیباشناسی خودمون رو به دنیا معرفی کنیم. در حال حاضر وضعیتی در تئاتر وجود داره که مرغ همسایه غازه و این فکر کنم که بیشتر از بد و تولدی که در واقع فکر میکنم تئاتر به صورت در واقع حرفه‌ایش در ایران شکل گرفته، ما سعی کردیم به این فکر کنیم که دیگران بهتر از ما هستن و هیچ وقت به این فکر نکردیم یه روزی ما باید از دیگران هم بهتر باشیم. اگر فلان نویسنده کاری رو نوشتش و از اقلیم دیگه ای بود همه بهبه و چهچه کردن و اگر مثلا قرار باشه کسی نقدی رو مثلا بر فریدریش دورنمات داشته باشه به شدت میترسه، انگار دورنمات به عرض کنم که یک موجودیه، یه انسانیه که از طرف آسمان به عنوان وحی منزل، به عنوان پیامبر نازل شده و هر چی میگه باید بپذیریم و هر چی که نوشته درسته، نقدی برش نیست. یا اگر فلان کارگردان خارجی کاری رو انجام بده ما عمدتاً بهبه و چهچه میکنیم. من راستش رو بخوای ترجیح میدم که توی این بازار آشفته تئاتر خودم رو پیدا کنم و به کشف و شهود خودم بپردازم. من اعتقاد دارم که بسیاری از تئاترها، بسیاری از نمایش‌های ننوشته توی گوشه گوشه ایران وجود داره. کمی مهارت، کمی هنر به خرج دادن و کمی دقت نظر ما رو با درام‌های مختلفی در ایران مواجهه می‌کنه که لیاقت صد چندان دارم برای نوشتن. امروز شاید به اسم در واقع نمیدونم مدرن، به اسم پست مدرن و قضایای اینجوری ما عرض کنم که دچار یه سری چالش های ذهنی هستیم که این چالش ها و این در واقع به هم ریختگی های ذهنی به تئاتری کمک نمی کنه که قراره توی ایران باشه. ما اگر یافته ای داریم، اگر داشته ای داریم، این رو نمیتونیم در واقع در جای دیگه جستجو کنیم. صرفا اگر ما سعی کنیم که شبیه دیگران بشیم و عرض کنم که از محصولات اونها به صورت کپی گرته برداری کنیم، اون وقت من فکر میکنم اونها خیلی بهتر میتونن کارهای خودشون رو اجرا کنن، اونا بهتر میتونن فرهنگ خودشون رو بفهمن و بنویسنش و راجبه در واقع فرهنگشون کارهاشون رو اجرا کنن. تکلیف ما چیه؟ تکلیف مایی که طی سالها طی زمانهای مختلف موضوعات مختلف قضایای مختلف قصه های مختلف و خیلی چیزهای دیگه میتونیم داشته باشیم و این هر بار نوشته نمیشه. تاریخ ایران خالی استش از عناصر نوشتنی، بعضا همیشه نقل شد نقل شد نقل شد و اینها هیچ وقت در واقع تبدیل نشد به کتب نوشتاری، حالا بعضا در جایی نمایشنامه. من راه حل در واقع تئاتر رو در زمانی که زندگی میکنیم دقیقا خلاف آنچه که داره اتفاق میفته، یعنی هویت دادن به هنرمند ایرانی، هویت دادن به آثار ایرانی که میتونن ظهور داشته باشن، میتونن حضور داشته باشن، و این تئاتر باید پیشانی تئاتر ما باشه، برای این تئاتر باید توجه ایجاد بشه، کاری که من فکر میکنم که امروز دولت کمتر انجام میده. امروز با شبیه شدن به دیگران با اسامی مختلف و عرض کنم که اسمهای مختلف و چیزهایی که این روزا باب هستش، ما نه تنها صاحب تئاتر نمیشیم، فقط و فقط میتونیم تئاتری رو تولید کنیم که بهترش رو صد چندانش رو بارها دارن در واقع در کشورهایی که با تا اون تئاتر مال اونهاست و مواجه هستن باش، دارن برای تماشاگران خودشون تولید میکنن. ما مخاطبانی داریم و مخاطبان ما باید خوراکی رو بهشون داد که باش میتونن ارتباط برقرار. دنیای تئاتر ایرانی به نظرم از زیباشناسی ایرانی داره خالی میشه و یا بعضا میشه گفت در جاهای خالی شده. ما میخواییم حقنه کنیم به تماشاگر، بگیم که ما چی تولیدی رو داریم، اثر نمایشی رو داریم که اگر شما نپسندیدید به خاطر اینکه شما فهمتون نسبت به این ماجرا کمه، در حالی که همچین چیزی نیستش. ما همیشه میتونیم تو ایران مخاطبانی رو پیدا کنیم و این مخاطبان کار ما رو دوست داشته باشن، اما فقط و فقط این اتفاق زمانی میفته که ما هویت ایرانیمون رو در آثارمون حفظ کنیم و به شدت نسبت به خودمون مغرور باشیم. همه ملل و همه کشورها و همه در واقع کسانی که رشد کردن در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی فقط به خاطر باوری بود که به خودشون و ملیتشون داشتن. من عباس عبدالله‌زاده باور میکنم که در واقع یک ایرانی هستم که دارم تئاتر کار میکنم و میخوام این همین جور بمونم و عرض کنم که چیزهایی رو از گوشه و کنار در واقع کشورم پیدا کنم و راجع به اونها بنویسم، راجع به اونها تئاتر تولید کنم و اینکه اونها رو برای تماشاگرانم آماده کنم.
شما نشان دادید که افسانه های ایرانی رو پیگیری میکنید. مموزین برای کردستان بود، حالا این سری گرگ دختر برای مازندران. این جستجوی شما چگونه صورت میگیره برای پیدا کردن اول این افسانه ها و دوم شکلگیری اتفاق نمایش نامه ای رو برای شنوندگان رو بفهم؟
عرض کنم که من کار ویژه‌ای انجام نمیدم. من فقط باور دارم که آن متریالی که لازم دارم برای نوشتن توی خود کشورم هست، توی ایران هست، و عرض کنم که جستجو میکنم و پیداش میکنم. من قبل از این 33 رو نوشتم که توی جشنواره فجر اجرا رفتش، برای همون نمایش کاندید بهترین نویسندگی شدم، بعد ترنج رو، بعدش تو منطقه کردستان، بعد مموزین، و الان عرض کنم گرگ دختر، و بعد از این عرض کنم که مدعا رو در واقع اقتباسی دارم و انجام میدم. به شدت اعتقاد دارم که میشه تمام، میبینید اگر بعضا آثاری در دنیا وجود داره که آثار بزرگی هستن، به خاطر اینکه این آثار توی خونه ها، توی کشورها، توی شهرهای مختلف میشه نمونه هاش رو دید و میشه از اونها در واقع اقتباس کردش و یک اثر خودی تولید کرد. من همه حرفم اینجاست که ما باید اثر خودی داشته باشیم. اثر خودی رو نوشتن زمانی اتفاق میفته که خودت باشی. من یه خاطره ای رو بگم. یه روزی یه بابایی رفته پیش استاد فرشیان، بهش میگه که استاد یه خطی چیزی برای من بکش. این از من خیلی سال پیش، شاید مثلا 15 سال پیش که اینو شنیدم، گفتش که یه خطی روی صفحه کشیدش، گفتش که این مبلغش اینقدره. اون مبلغ خیلی بالا بود. گفتش که استاد مگه شما فقط یه خط کشیدی؟ گفت این خط، خط استاد فرشچیانه. اگر شما بین همه نقاشان دنیا، بین همه مینیاتوریست های دنیا بگردید، هیچ کس صاحب این خط نیست. من سالها زحمت کشیدم که خط خودم رو پیدا کنم. بنابراین من فکر میکنم که آرتیست و هنرمند ایرانی باید خط خودش رو پیدا کنه و استفاده و هر بار مراجعه کردن، دانستن و دانایی اصلا اشکال نداره، اما هر بار مراجعه کردن و خود نبودن به کار صدمه میزنه. من با این رویکرد به سمت آثار میرم. برای دخترم همینه. من گشت و گذار میکنم، میگردم، اگر سختی داشته باشه تحمل میکنم. در نهایت برای من اگر احساس کنم که اثری قابلیت، این قابلیت رو داره که تبدیل به در واقع یک به یک نمایشنامه بشه، آروم آروم شروع میکنم روش کار کردن. برداشت های خودم رو پیدا میکنم، نوع نگاه خودم رو پیدا میکنم، از زاویه خودم، از زاویه دید خودم شروع میکنم و نمایش رو میبینم. چه بسا بارها اتفاق افتاد که من آثاری رو نوشتم که با قصه های اصلی بسیار متفاوت بود و عرض کنم که در واقع اقتباس شد از اونها یا گاهی نگاهی به اونها داشتم. از این پرهیز ندارم، اما چیزی که هستش سعی میکنم که مجموعه ای از کارهایی رو که حالا عرض کنم چه در واقع میخواد از آثار بزرگ ملل و جهان باشه یا چه آثار ایرانی باشه، عرض کنم که باید به شدت برای من ایرانی بشه که بفهممش. من کاری رو انجام میتونم بدم که بفهممش و خارج از این واقعا نمیتونم کاری انجام بدم.
حالا در شیوه اجرایی هم اتفاق جالبی افتاده بود، دوست دارم میگم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم. شما از تمام سنت های مازندران در این اثر استفاده کرده بود، اما از دوغزنی و کرگیری بانوان اون منطقه، عروسک های ویژه‌ای که اونها باهاشون نمایش های خاص اجرا میکنن که مختص همون مازندران و خطه شمال هست با روش های خاص خودش، در کنار این لباس ها و یا بهتر بگم رنگ بندی های خاص اون زمان رو استفاده کرد، اما در لباس یک مقداری فکر میکنم به سمت مدرن شدن و یک مقداری به سمت مفهوم گرایی رفته بودید. از این اتفاق بفرمایید.
عرض کنم که من معمولا زمان اجرا، زمانی که مینویسم یک اثر رو مینویسم و زمانی که در واقع اجرا میکنم اون اثر رو، قطعا در اجرا تفاوت های زیادی داره. من برای اینکه در بتونم به اون ماهیتی که توی اثر هستش نزدیک بشم، خب باید در واقع یک شیوه اجرایی رو پیدا میکردم و عرض کنم توی شیوه اجرایی باید ضمن حفظ اون مقادیر بومی که وجود داشت اثری رو در واقع خلق میکردم که این اثر به روز باشه و بتونه ارتباط بهینه با تماشاگری که در تهران قرار کار من رو ببینه برقرار کنه. بنابراین اینها لایه های ابتدایی در واقع ذهن من بود. آروم آروم من از این که یه پرهیزی داشتم از این که خود مثلا سنت، خود رقص، خود آواز در واقع محلی رو عیناً اجرا کنم، چون قطع و یقین کسایی بودن که میتونستن خیلی بهتر در واقع تو خود در واقع همون بومی های مازندرانی رو اجرا کنم. ضمن این که در ارتباط با تماشاگر شاید دچار چالش میشدم، بنابراین اومدم یه بار دیگه میگم که از اصلا اعتقاد من اینه که یکی از مشکلاتی که ما توی نمایش های ایرانی و شیوه های ایرانی داریم اینه که ترس داریم از این که از خودم که موقعیت های نمایشی یا شیوه های اجراییمون رو بهینه و بروزتر کنیم، و اگر این اتفاق بیفته انگار گرفتار در واقع یک بخشی از آرتیست ها و هنرمندامون میشین که آی دست زدن روی سنت ها، و بخش دیگه ای که میان که نقد میکنن که اینا چرا اینقدر سنتی و واپس زده و عقب گرا هستن. بنابراین من یه حد وسطی رو در نظر گرفتم که تو این حد وسط ضمن اینکه بتونم از همه در واقع چیزهایی که توی اون آداب و رسوم و توی اون زمان به خصوص وجود داره از اونها استفاده کنم، اما تغییرات خودم، اون در واقع خلاقیت خودم و گروهم رو هم درش بگنجونم. برای همین روزهای متفاوتی رو ما تمرین کردیم، برای که مثلا اگر قرار بود که از رقصی مازنی استفاده کنیم، لاجرم لازم نیستش که حتما همون باشه، میشه از اون گرته برداری کرد استفاده کرد، اما به شیوهی که نمایش ما نیاز داره و ما قرار استش که اون نمایش رو به اون شکل و شمایل نهایی، یعنی اینی که الان داریم میبینیم، در بیاریم. بنابراین با احترام به همه در واقع سنت هایی که وجود داشتش و آداب و رسومی که وجود داشت، ما سعی کردیم که نمایشی امروزی رو داشته باشیم، چون ما امروز روز قراره اون نمایش رو برای مردم اجرا کنیم که بیان و ببینن و ارتباط برقرار. من شیوه ارتباطی که بهش فکر کردم، یعنی که میتونه شیوه بهتری باشه، اینی بود که توی صحنه شما دیدین، توی لباس، توی در واقع طراحی صحنه، عرض کنم که توی همه اینها من این مسئله رو لحاظ کردم، یعنی اونجایی که باید اولویت من در واقع فرم قرار میگرفت، خب به سمت فرم حرکت کردم. اونجایی که در واقع باید به کمی معناگراتر بودم، مثل همینجور که گفتیم در لباس، به اون سمت حرکت کردم. ضمن اینکه آپشن های بومی رو هم توی در واقع لباس در واقع سعی کردم رعایت بشه، توی عرض کنم توی طراحی هم به همین صورت بشه. من از اینکه پیچیدگویی کنم و قامزگویی کنم پرهیز کردم و سعی کردم که ساده حرف بزنم، به خاطر اینکه گاهی وقتا ما توی تئاتر با این روبرو هستیم که یک موضوع پیچیده رو هنرمندا پیچیده‌تر می‌کنن، در حالی که قرار هستش که از نظر جامعه شناسی وقتی بررسی می‌کنیم، همیشه میگن که کار آرتیست و هنرمند، گارجی کار در واقع افراد فرهیخته یک اجتماعی دی که قابلیت این رو دارن مسائل پیچیده اجتماعی رو ساده کنن و اون رو برای در واقع بینندگان، خوانندگان یا در واقع تماشاگراشون ارائه کنن. من به این سادگی اعتقاد دارم، یعنی کار من این نیستش که مسائل رو پیچیده کنم یه جوری که حالا طرف بیاد بگه که حالا نفهمه چی به چیه، کی به کیه، سر و تهش مشخص نشه، حالا بعد ما بفهمیم، بعد وقتی بخوایم حرف بزنیم بگه این یک اثر مدرن بود، حالا با ژستای خودش و فلان از این حرفا. نه، میشه خیلی راحت در واقع این مدرن رو باید فهمید، پست مدرن رو باید فهمید، ما باید بدونیم در چه جامعه زندگی، ما جامعه زندگی میکنیم که سنت ها درش موج میزنن، ما حرف هایی رو که در واقع میزنیم و میگیم باید پخته باشه و قابل فهم باشه. خب توی جامعه من باید کاری رو انجام بدم به عنوان در واقع هنرمند، من از توی این جامعه و از توی این اجتماع زاده شدم و متولد شدم که میفهممش و فکر کنم که توی گرگ دختر من آنچه را که فهمیدم اجرا کردم، شاید توی کارهای قبلی و بعدی من همینه، یعنی تمام تلاشم اینه که از این فرمهای به خصوصی که امروز توی تئاتر وجود داره پریز کنم، هرچی که میفهمم رو اصلا به شعر میزنم، به اشتراک میزنم با مجموعه هم و شروع میکنم به کار کردن.
اتفاقی که افتاد راجع به همین فرم، ما فرم هایی رو میبینیم که کاملا ایرانیزه میشن، یعنی حالا بهتر بگم از دل آیین های خودمون برمیان. این آینه رو تحقیق کردن راجع بهش و درش آوردن از دل مازندران یا نه از مال کل ایران هست که حالا برای اون خطه مثلا یه تیکه سنگ، نمیدونم بهش چی میگن که با سنگ صدا در میارن، که واقعا مختص به همون ناحیه هست. البته تو جنوب ایران هم، تو بوشهر و استانهای جنوبی هم ما داریم همچین سنتی رو. از این اتفاق بفهم،
ببینید یه سری اتفاقات هستش که ما توی اگرچه تو مازندران داریم، تو جاهای دیگه هم داریم، خب و اینها با یه با یه تغییراتی توی زمینهای مختلف مملکت ما دیده میشن. یکی از اونها همین در واقع سنگهای کنار چشمه بود. ببینید یه زمانی وقتی که میخواستن در واقع البسه شون رو بشورن از سنگها استفاده میکردن، خب حالا ما در واقع توی با یه تغییراتی سعی کردیم که صدای اون سنگها رو داشته باشیم، سعی کردیم که در واقع حالا ما نمایشی از در واقع حالا یک واقعیت رئالیستی در واقع نداشته باشیم، اما از چی داده های اون تیپی استفاده کنیم. موسیقی رو روش سوار کردیم، عرض کنم که رقص رو روش سوار کردیم، حرکات مثلا دست های دختران و مال بخشی از در واقع رقص های محلی که وجود داره. بنابراین یه ترکیبی در ایجاد کردیم، یه ترکیب جدیدی که شاید با ترکیب اصلیش خیلی متفاوت باشه، ولی ذاتش اینه که اینها در اون منطقه وجود دارن، چه بسا بخشی از اینها در مناطق دیگه هم وجود داشته باشن. اما من خودم یه شماری شیشدونگم و درست کنم که سالهای زیادی توی مناطق مختلفی اصلا نرفتم تحقیق کنم، من اونجا زندگی کردم و اینها رو توی دوره کودکی توی جاهای مختلف، توی عروسی‌ها، توی عزاداری‌ها و غیره دیدیم. مثلا ما یه جایی رو داریم، مویه‌ای هستش که عرض کنم ونوشه انجام میده، اون مویه دردناک و حزن‌انگیزی که توی عزاداری‌ها ازش استفاده می‌کنن به شدت داغ داره و کسی نمیتونه تحمل کنه حتی اگر مازندرانی نباشه، ولی ما استفاده‌ای که در واقع توی چیز کردیم یک بخش در واقع کمدی بودش که وقتی که ونوشه ازش نمیتونه مینا رو راضی کنه شروع میکنه در واقع به اینکه گریه و زاری کردن، بعد آخرش میبینه تأثیری میتونه بگیره یا نه، ولی اون یکی چیز وزنه. ما از این تغییرات اینجوری بسیار زیاد داشتیم، ولی این آداب و سنن رو آوردیم و برای اینکه یه جوری خودمون باور کردیم میشه جوری دیگه هم استفاده کرد و تماشاگران دیدن که جورهای دیگه و موارد دیگه هم میشه در واقع از اینا استفاده کرد.
خب جناب عبدالله‌زاده، ما در وقتای اضافه هستیم.
بله.
خب من شما شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم یک موسیقی کوتاه بشنوید و فقط 5 الی 6 دقیقه دیگه همراه ما باشید، با جناب عبدالله‌زاده هستیم. جناب عبدالله‌زاده عزیز، ما موسیقی اثر شما یک اتفاق جذاب دیگری بود که در اثر شما افتاد، چرا که ما موسیقی به اون شکل و شمائلی که فکر میکنیم یک بخش کوچکی از کار رو گرفته و باقی حرکات و صداهای دست و پای بازیگران هست. از این اتفاق بفرمایید که فکر میکنم روی کردی هم داره به سنت‌ها و آیین‌های حالا ما و حتی دیگر اقسام نقاطه.
عرض کنم که ما معمولا موسیقی رو پیش میاد که تو نمایش هایی وقتی که احساس میکنیم که نمایش دچار ضعف یا افتی شده استفاده میکنیم و زینته و لایه‌ای هستش که قرار هستش که ضعف های اجرایی ما رو بپوشونه. من همه تلاشم این بود که از هر چیزی که توی نمایش استفاده میکنم لازم نمایش من باشه و بودنش ضروری باشه. بنابراین هر جایی که احساس کردم که میتونم از موسیقی تن استفاده کنم استفاده کردم، اگر احساس کنم که از موسیقی مثلا اکسسوار لازم باشه استفاده کنم استفاده میکنم، و هر جایی که سازها باید با نمایش من حرف بزنن از اونها استفاده کردم. بنابراین به سمت این نرفتم که با موسیقی پوشش این نمایش به شدت موسیقی خوره، و اگر من میخواستم در واقع به این سمت سو بدم یا راحت میتونستم عرض کنم یک گروه بسیار بزرگ موسیقی داشته باشم که از اول تا آخر نمایش در خیلی جاها ظاهر بشن و پر کنن نمایشم. ولی من اون چه که برای من مهم بود موسیقی باید در نمایش در خدمت اثر نمایشی باشه و جایی ظاهر بشه که حضورش لازم و ضروری باشه. موسیقی یک کاراکتره در نمایش، همچنان که لباس هست، همچنان که گریم میتونه باشه. بنابراین من در استفاده از موسیقی سعی کردم که عمدتاً از موسیقی مازندران استفاده کنم، اما این معنیش نیست که از موسیقی ایرانی استفاده نکردم. چرا؟ به خاطر اینکه جاهایی لازمش این بود که موسیقی بومی باشه پس استفاده کردم، جاهایی این لزوم وجود نداشتش و من نیامدم در واقع خیلی عرض کنم که بسته به این قضیه نگاه کنم که حالا کاره چون در واقع مال مازندرانه من حتما و حتما از موسیقی مازندران باید استفاده کنم. نه، ضرورتی نداره. موسیقی باید با نمایش من همخوانی داشته باشه و من چون در واقع این همخوانی رو دیدم در جاهایی که احساس کردم باید از موسیقی در واقع محلی یا در واقع تماتیک در واقع محلی استفاده کنم استفاده کردم، جایی هم که نه این احساس بهم دست ندادش و از چیز دیگه‌ای باید استفاده می‌کردم استفاده کردم.
نور اما اتفاق جالب‌تر اثر شما بود. ما توی این اثر شاید توی اثرهایی که به سمت کارهای ایرانی میره، چون تصور ما از نمایش ایرانی یک اتفاق دیگری است، یک روند دیگری است. ما همه نمایش ایرانی و سیاه بازی میشناسیم و با دیگر مسائل نمایش ایرانی آشنا نیستیم. در کنار اون تلفیق این اتفاق رو با هنرهای غربی رو زیاد باهاش آشنا نیستیم و فکر میکنیم اتفاق نمیفته. نور در نمایش شما به جای اینکه بستر تخت داشته باشه و نور یک سر تختی رو داشته باشه، شما با نور بازیهای جذاب و حتی رنگی، نورهای رنگی و زیبایی رو استفاده کردین که بعضن نور درونیات شخصیت ها رو با نور شما نشون میدادید یا افکار شخصیت ها رو. از این اتفاق بکنم
عرض کنم که نور هم برای من در واقع به عنوان یک شخصیت نمایشی ظاهر شد و عرض کنم که اعتقاد داشتم که خب من توی این نمایش میتونم خیلی از نور استفاده کنم. ببینید، من آن چیزی رو که در واقع به عنوان کارگردان توی نمایش میفهمیدم اینکه جاهایی که میتونم در واقع از نور بر اساس نمایش‌های ایرانی استفاده کنم آیا میتونم یا نمیتونم، من در واقع خودم رو نبستم که تئاتر غربی داشته باشم، تئاتر ایرانی داشته باشم. من قرار بود گرگ دختر رو اجرا کنم و گرگ دختر خودش به من گفت که چه کارهایی رو انجام بدم. بنابراین توی همه موارد مختلفی که توی نمایش دیدین، من همیشه به این فکر کردم که من کارگردان نمایش هستم، کارگردان نمایش گرگ دختر هستم و خود اثر به من گفتش که چجوری از نور استفاده کنم، چجوری از موسیقی، چجوری از کاراکترهای نمایشی، چجوری فضاسازی کنم و عرض کنم و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین زیاد قید و بندم این نبود که حالا من دارم توی سنگلج اجرا میکنم نمایشم ایرانی باشه یا نمایشم در واقع توی نور، توی نمیدونم موسیقی، نه به هیچ کدوم اینا واقعا فکر نکردم. اگر از موسیقی سنتی استفاده کردم نمایشم احتیاج داشت و شما هر کس که بیاد ببینه متوجه این قضیه شاید بشه. عرض کنم که از نورها همینطور، هر جایی که احساس کردم که میتونم از نور به بهترین وجه استفاده کنم، زمینه که شما میدونید سنگلج از نظر نور بسیار ضعیفه و توی این ضعفش دو اجرا هم هست. خب حالا شما در نظر بگیرید که دو تا اجرا قرار بشه با این محدوده در واقع کم نوری. خب حالا من باید بهترین خلاقیتم رو به کار میگرفتم تا از نورها هم استفاده کنم. خیلی برنامه‌های بیشتری برای استفاده از نورها داشتم، حتی برای عرض کنم که طراحی صحنه‌ام من خیلی می‌خواستم از سقف استفاده کنم، اما دو اجرای بودن این اجازه رو به من نداد و در نهایت اون چیزی شد که شما امروز دیدید.
خب خیلی سپاسگزارم. صحبت زیاده ولی ما دیگه وقتمون تقریبا رو به اتمامه. برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال هر صحبتی دارید بفرمایید.
عرض به حضور شما که اون چیزی که در واقع ما سعی کردیم همیشه داشته باشیم خلاقیت، شاید سر سوزنی خبرای توی این کار مجموعه ما در واقع توی تیساپه خلاقیت به خرج داده باشه. از مردم هم میخوام که بیان کارمون رو ببینن و از ما حمایت کنن و جوانهایی که امروز توی صحنه سنگ لج هستن این لیاقت رو دارن که مردم بشینن و کارشون رو ببینن.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که در این 30 دقیقه هم همراه ما یعنی تیم آوای تیوال بودید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.